ببینید دوستان، نسبت ما با غرب سه سده اخیر همواره یه نسبت یک طرفه بوده که از جانب غرب تا زمان انقلاب اسلامی ما طرف غرب نبودیم، رعیت غرب،
موضوع
تصرف غرب بودیم. ما در جایگاه چانه‌زنی با غرب نبودیم. به ظاهر قراردادهای روی میزهای ما گذاشته میشد که بیانگر این بود که لابد ما یکی از دو طرف قرارداد هستیم، اما واقعیت قضیه این نبود. ما این قراردادها برامون نوشته میشد، ای چه بسا به ما اجازه داده نمیشد که این قراردادها رو بخونیم و فقط حق امضا داشتیم. امضا میکردیم تا کفت و جنایتی که میخواد برای ما تو تاریخ رقم بخوره با قلم خود ما رقم بخوره، نه قلم دیگانه. امضا میکردیم تا آنها روزی بگن که آقا امضای شماست، ربطی به ما نداره. من همینجا تو پرانتز عرض کنم، من سند باغ قلحک رو دیدم، باغی که تو چند سال اخیر حتما دعواش رو شنیدی. یکی از مناطق بکر شمالی تهران هست که انگلیس مدعی هست که این منطقه وسیع توسط ناصرالدین شاه به انگلستان داره. من فقط سند باغ قلحک رو ندیدم، سندهایی رو که مردم عوام بی سواد ما در دهات‌های روستاهای زاول، پدران و مادران بعضی از ماها نوشتن، اسناد ملکی اونها رو هم دیدم. پیرمرد کشاورز خواسته یه زمینی رو بفروشه یا به هر متن اومده که این زمین با این مساحت از فلانی در حضور اینها مثلا خریداری شد، این مبلغ نقدن مثلا پرداخت کرد، حدود و ثغور از شمال مثلا مرز شمالی نهر فلان آقا، از مشرق زمین فلان آقا، از جنوب جاده، از مثلا یه حدود و ثغوری ده. شاید باورتون نشه دوستان، در سند حقوقی که ادعا میشه بین کشور ایران و دولت انگلستان بسته شده، جلوی عبارت حدود و ثغور نوشته شده نامعلوم. شاید باورت
حدود و ثغور نامعلوم.
از سر سبانیت بذار این جمله رو بگم، از نجابت انگلیسی که ادعا نمیکنه که کل ایران از منه. وقتی حدود و ثغور نامعلومه، چرا فقط محدود به باغ قلحک میشه؟ امضای کسانی پای این سند هست و 5 امضا هست. 2 تا امضا اسامیشون خونده نمیشه، 3 تا امضا اسم بهترین رجال سیاسی در اون وقت، آدمای علیه السلامی خیلی نیست، اما در بین رجال سیاسی اون موقع بهترین رجال سیاسی ایران
هست.
اگر این سند واقعا سند حقیقی باشه، به این معنا که واقعا اینا امضا کرده باشن، کمترین چیزی که میشه گفت این هست که اساسا به اینا اجازه ندادن که بخونن، اصلا امضا. یعنی ظاهر قضیه این هست که دو طرف این سندی است دوستان که حسب متنش شاه ایران تفضلاً و از سر منت
داره عطا میکنه،
سند عطایی سندی است که به ما اجازه داده نشده که بخونیم تا به اسنادی که اصلا قصه عطا نیست، قصه جفاست، گوشه مملکتت باید بره، قهرامیزم باید بره. قصه عقبه ما و غرب اینه دوست، کشورهای دنیای
قدرت‌های
سیاسی دارن که خود اینها در روابط دیپلماتیک میدونن جایگاه هر عضو
سیاسی
در کشور غیر کجاست، سفیر یک کشور در اینجا
با چه رده سیاسی در کشور ما برابر می‌کنه،
کنسول اونا با چه رده
میدونه،
استاد مدعو اونا با چه رده
تعریف شده است.
شما در نظر بگیرید یه زمانی کسی مثلا مثل آقای گریگایدوف،
سفیر
شوروی سابق در ایران، میاد و به حضور شاه ایران فتحعلی شاه قاجار میرسه، درون کاخ، درون خانه حکومتی شاه، در حالی که همه وزیران و حتی خود شاه
داره وارد بر اینجا میشه، کفشاش رو در میاره، با چکمه هاش میاد روی فرش،
تحقیر دارن میکنن. اینقدر از این تحقیرها و حقارتها دوستان چشیدیم، با امضای خود ما و در پیش چشم خود ما
زنان و دختران ما رو به غارت می‌برن،
نه اینکه بدزدن،
کاری میکردن که مجبور بودی دخترتو به اجنبی بدی، مجبور بودی.
خاطره ای رو چند سال قبل توی یکی از این ویژه‌نامه‌های مطبوعاتی خوندم، هر موقع میخوام این قصه استبداد رو برای خودم توی داستانی خلاصه بکنم، خیلی زود این تو ذهن من میاد. یه انگلیسی در زمان ناصرالدین شاه
با والی ناصرالدین شاه در کرمان
اختلاف شخصی پیدا میکنه، از تهران بر اسب میشه
به طرف کرمان میاد تا با این آقای والی کرمان زهرشو بریزه و مثلا انتقام میگیره.
به هر چاپارخانه‌ای که تو مسیر میرسیده
اسبشو به چاپارخانه میداده و اسب چاپارخانه رو
میداده، اسب تازه نر کرده و تازه نفس رو جده.
چاپارخانه ها حکومتی
به یزد که میرسه، چاپارخانه یزد
نه حکم حکومتی دارید، نه نامه‌ای دارید،
سر یه قضیه کاملا شخصی دارید میرید کرمان.
من رو چه حسابی باید
حکومت رو در اختیار شما بذارم؟
بیدرنگ انگلیسی برمیداره گوش این آقا رو میبره،
بدون توجه به حرفاش اینا سوار اسب چاپارخانه میشه و
مسیر کرمانش رو ادامه میده.
مسئول چاپارخانه یعنی
گوشش و کف دستش میگیره و
میره پیش ناصرالدین شاه،
میگه این مملکت ما
حضرت.
ناصرالدین شاه تو مجلس دستور میده که گوش دیگه‌ش هم ببره، مردی که جرأت نکنه که بیاد درون کاخ و
سیاست‌های حکومت
اعتراض.
این قصه تاریخ ماست دوستان،
اینقدر از این قصه ها داریم ما.
اینقدر از این قصه ها داریم ما،
همه اینا
تلمبار و تلمبار و تلمبار شده تا رسیده به انقلاب اسلامی.
تبلور شعاری این
شعور غیریت غرب،
غیریت با غرب، ضدیت با غرب
در انقلاب ما تو شعار
شرقی نه غربی خودشون.
ما وقتی شعار دادیم نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی،
اون گذار خودمون رو از ما اعلام میکنیم.
یک نفرت آرام و بغض آرامی رو
حالا به شعار داریم اعلام میکنیم.
خب این انقلاب محقق شد،
انقلاب یه سری روابط درونی داره،
ازم مسئله‌ای داره، مدیریت
بحران‌ها داره، گردنه‌ها داره،
اینها که خب عموماً مستقر است.
یه سری روابط هم بیرونی داره،
روابط بیرونی داره،
روابط بیرونی
جزو روابط یک حاکمیت هست دوستان.
همینجا تو پرانتز عرض بکنم،
این که گفته میشه که
در حالی که بسیاری از مردم ما،
شهرهای ما، مناطق ما،
گوشه و کنار این مملکت نیاز دارن به بودجه،
چرا
حکومت ما بودجه ها رو مثلا میبره در لبنان، در نمیدونم جاهای دیگه هزینه میکنه، در چچن، در
مناطق گوشه و کنار، در فلسطین، در بحرین، یمن، مصر، تونس،
جاهایی که الان میبینید که نیاز هست و خب کمابیش اون چی که از دست ما بیاد کمک هم میکنیم.
میگن
همه میدونیم که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است،
چرا حکومت همشون کاری میکنه؟
این سخن حکیمانه است که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام.
اما باور کنید
خانه ما فقط ایران نیست،
لااقل تو این عصر، تو این زمان،
تو عصر دهکده جهانی خانه ما فقط ایران نیست.
روابط بیرونی ما جزئی از روابط خانه ماست،
جزئی از روابط خانه ماست.
ما الان انقلاب کردیم و میخواییم روابط بیرونی من رو رقم.
این روابط بیرونی باید بر اساس یه استراتژی های کلان، اصول کلان رقم.
یکی از اصلهایی که امام رحمت الله
اون رو بنیان گذاشت
و امروز
تداوم همون بنیان رو
حضرت
آقا مقام معظم رهبری حضرت الله همچنان داره ادامه میده،
بحث
انتقام حقارت ایرانی از استکبار جهانی است. ما داریم یه انتقام میگیریم از کسانی که قرنها ما رو تحقیر،
لیکن شکل انتقام ما فرق میکنه دوستان.
ما هم داریم غرب رو تحقیر میگیریم،
لیکن با اصول انسانی و اسلامی که در ادامه عرض خواهم کردیم.
پیش از این که اون اصول رو نام ببرم،
یه سه نمونه
نقل تاریخی عرض کنم خدمت شما دوست.
قصه
ملاقات معروف شوارنازه با حضرت امام رحمت الله علیه رو احتمالاً همه عزیزان شنیده باشن. وزیر امور خارجه شوروی قرار بود با امام رحمت الله علیه ملاقات کنه.
این ملاقات یکی از تاریخی ترین ملاقات های حضرت امام،
درس های مهم سیاسی، تربیتی، دینی
در این ملاقات نهفته است.
وقتی به امام خبر دادن که آقای شوارنازه در
آستانه ورود به اتاقه،
امام از در دیگه
اتاق خارج شد.
گفتن آقا الان داره میاد، امام خارج شد.
آقای شوارنازه وقتی وارد اتاق داره میشه با اتاق خالی رو بود.
خود این یه تحریف.
روابط دیپلماسی دوستان یه چیزای تعریف شده،
یه چیزای تعریف شده هست که
میزگردهایی که با همرده های سیاسی شما در
خارج کشور دارید
یه اصول پذیرفته شده بین المللی هست. مثلا
در به اتاق مذاکره وقتی باز میشه، اگر طرف مذاکره شما یه رده بالاتر از شما هست
و به همین علت همراه شما پشت در نیست،
باز اینم از اصول هست،
از قبل داخل اتاق نشسته،
وقتی در به اتاق مذاکره داره باز میشه، از در تا اونجا نباید 10 متر بیشتر فاصله باشه.
یعنی این رو یک کسی مثل وثوق الدوله خائن
هستی به عنوان نماینده ای ایران رفت تا با آقای لنین ملاقات کنه سر
مسئله بحرانی که ما با شوروی داشتیم،
وقتی از آنجا برمیگرده تو خاطراتش می‌نویسه، میگه وقتی وارد اتاق مذاکره شد،
لنین بر روی صندلی نشسته بود،
بر روی میز مذاکره نشسته بود که فاصلش از اونجا تا درب اتاق 30 متر فاصله.
این توهینه به من بود.
این که در اولین ملاقاتی که آقای خاتمی با آقای رئیس
جمهور وقت فرانسه داشت،
اگر یاد عزیزان باشه همون سال 76 77
در حالی آقای خاتمی وارد کاخ آقای شیراک شد که
قریب به 30 متر 40 متر
بین ایشون و آقای شیراک
فاصله بود،
اونشون بالای پله بود و ایشون به طرفش داشت میرفت. این ظاهر شاید
چیزی نباشه،
با اونایی که با اصول روابط دیپلماسی آشنا نیستن شاید خیلی متوجه نشن. دنیای سیاست اینو داره نگاه داره، میبینه که رئیس جمهور یک کشوری داره 30 متر به طرف رئیس جمهور دیگه میره و اون در منتهای الیه کار یک قدم از پله اومد، در حالی که داره دست میده همچنان رو پله بالاتر.
اینا تو اصول دیپلماسی تعریف شده است، ظریف
باید رعایت بشه. امام رحمت الله علیه از اتاق رفته بیرون و آقای شوارنازه داره وارد بر اتاق میشه در حالی که اتاق خالی است.
اولین زهر.
بعد امام میاد.
امام وقتی میاد وارد اتاق میشه با لباس غیر رسمی.
این دومین زهر.
امام در اون ملاقاتی که با آقای شوارنازه دارن با لباس رسمی روحانیت،
لباس داخل خونشون هستن اونجوری.
یه فرچفیه انداز.
این دومین زهر.
وقتی میان داخل مجلس امام نمیشینن.
ایستاده باشون حرف میزنن.
سومین زهر.
وقتی حرفای امام تمام میشه اجازه نمیده که حرف بزنن.
خارج میشه.
چهارمین زهر. آقای ولایتی میگفتن به محض از اتاق رفتیم بیرون
که
به آیت الله خمینی انتقام 200 سال حقارت عنصر ایرانی که شوروی برنا تحمیل کرد یه جا از من گرفت، یعنی هیچی نذاشت. اما خود امام رحمت الله علیه داره
گزارش
از امام پرسیدن که آقا این چه برخورد،
این چه نحوه ملاقات،
چرا رفتید بیرون؟ امام میفرماد که اگر من داخل اتاق بودم و این آقا وارد میشد، من به عنوان یه مسلمان و بلکه عالم اسلامی بلکه ولی اسلامی به عنوان رهبر اسلامی
نماینده اسلام بودم تو اتاق
و ایشون به عنوان وزیر امور خارجه یکی از کشورهای کفر کشور کمونیستی شوروی داره برام وارد، وقتی داره برام وارد میشه ادب اسلامی اقتضا میکرد که من مقابلش بلند
بلند شدن من مقابل آقای شوارنازه یعنی بلند شدن نماینده اسلام در برابر نماینده کفر.
رفتم بیرون، آقای شوارنازه اومد نشست و من وارد شد.
نماینده کفر به پای نماینده اسلام بلند.
این نفری که در یک نشست و برخاستی داره اسلام رو اونم تو این میاد
به ذهن ما میزد دوستان،
همچون چیزی که امام به ذهنش داره میزنه